ساعت 17 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. ایران در رتبه بندی آزادی رسانه‌ها جایگاه 174 را به دست آورده است. اهل سنت ایران از حسن روحانی به خاطر عدم تأمین حقوق دینی و قومیتی شکایت رسمی کردند. سفیر جمهوری اسلامی در عراق گفت تهران از میانجیگری بغداد بین ایران و کشورهای منطقه استقبال می‌کند. سازمان گزارشگران بدون مرز در رتبه بندی آزادی رسانه‌ها می‌گوید ایران با سقوط یک رتبه اکنون در جایگاه 174 در میان 180 کشور جهان قرار گرفته است. بر اساس این گزارش که سالانه منتشر می شود، در صدر جدول به ترتیب نروژ، فنلاند، سوئد و دانمارک قرار دارند. به نوشته سازمان گزارشگران بدون مرز، جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای جهان است که از آغاز انتشار رده‌بندی جهانی آزادی رسانه ها از سال 1381 به علت سرکوب حکومتی آزادی اطلاع رسانی همواره در پایین ترین رده های جدول قرار داشته است. در خاورمیانه کشورهای عربستان سعودی 170، مصر 166 و سوریه 173 در رده های بالاتر از ایران قرار دارند. شماری از جمعیت اهل سنت ایران از حسن روحانی به خاطر عدم اجرایی وعده‌های انتخاباتی او مبنی بر تأمین حقوق مربوط به ادیان، اقوام و مذاهب به دیوان عالی کشور شکایت بردند. روزنامه اعتماد روز دوشنبه در گزارشی به نقل از عبدالله سهرابی، نماینده مریوان در مجلس ششم شورای اسلامی، نوشت که این شکایت در دیوان عالی کشور ثبت شده اما هنوز شعبه‌ای برای رسیدگی به آن تعیین نشده است. حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 با انتشار بیانیه‌ای 10 ماده‌ای وعده داد که در صورت پیروزی در انتخابات اصول معطل مانده قانون اساسی کشور در راستای تأمین تحت عنوان حقوق اقوام، ادیان و مذاهب را به طور کامل اجرا خواهد کرد. عبدالله سهرابی اما میگوید که دولت حسن روحانی گامی در راستای اجرای مفاد این بیانیه بر نداشته است. سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق گفت تهران از میانجیگری دولت بغداد بین ایران و کشورهای عرب منطقه استقبال می‌کند. دو روز پیش روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داده بود که مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی و عربستان اوایل ماه جاری در عراق مذاکرات مستقیمی انجام دادند. ایرج مسجدی سفیر جمهوری اسلامی در عراق روز سه‌شنبه به خبرگزاری ایرنا گفت برخی کشورهای منطقه برای رفع تنش‌ها تمایل نشان دادند. او افزود تهران از میانجیگری عراق برای بهبود روابط ایران با کشورهایی که با آنها دچار چالش شده است نه تنها استقبال می‌کند بلکه خوشحال می‌شود. یک مقام ارشد عراقی هم به فاینانشال تایمز گفته است که بغداد کانال‌های ارتباطی بین ایران و مصر و ایران و اردن را نیز تسهیل کرده است. بیش از 2000 تن از مقامات بلندپایه پیشین نظامی امنیتی و جامعه اطلاعاتی اسرائیل در نامه‌ای به رئیس جمهوری آمریکا در مورد پیامدهای بازگشت آن کشور به برجام هشدار دادند و تاکید کردند که عجله در مذاکره با جمهوری اسلامی ایران مستقیماً اسرائیل و متحدان عرب این کشور را با خطر روبرو می‌کند. امضا کنندگان این نامه که وبسایت واشنگتن فری بیکن نسخه ای از آن را به دست آورده چند اصل را برشمردند که آمریکا و قدرت‌های اروپایی هنگام مذاکره با جمهوری اسلامی باید در نظر گیرند. عدم بازگشت به توافق هسته‌ای مشهور به برجام نخستین این اصول است. و بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران در طول 24 ساعت گذشته 395 بیمار مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری در ایران به بیش از 67500 نفر رسید. بر اساس آمار رسمی که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، در 24 ساعت گذشته ابتلای بیش از 25000 نفر به کووید 19 نیز تایید شد. و یک مقام ستاد مقابله با کرونا در تهران میگوید همه تخت‌های بخش مراقبت‌های ویژه ICU در این استان پر شده و نزدیک به 100 بیمارستان در تهران درگیر بیماری کرونا هستند. به گزارش ایسنا، نادر توکلی معاون درمان ستاد کرونا استان تهران گفت کلیه تخت‌ها در اختیار بیماران مبتلا به کرونا و خدمات اورژانس و فوریتی است. رئیس شورای شهر تهران روز سه‌شنبه در مورد برگزاری همزمان چند انتخابات طی ماه‌های آینده در ایران و احتمال بحرانی‌تر شدن وضعیت کرونا به دلیل ازدحام جمعیت هشدار داد. محسن هاشمی گفته است که شرایط کرونایی در کشور به سرعت رو به وخامت است و به نظر می‌رسد که اردیبهشت ماه شاهد حفظ وضعیت قرمز در بسیاری از نقاط کشور خواهیم بود. در گفتگویی که ساعتی پیش با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه داشتم، نظر وی را در این زمینه جویا شدم. رضا علیجانی:
هرقدر انتخابات دور از حساسیت ها و مسائل ذهنی مردم، موضوع کرونا و به موازاتش مسئله تورم، گرانی و فشارهای اقتصادی مسئله اصلی مردمه. حالا آقای محسن هاشمی هم میشه گفت هر قدر فائزه هاشمی شبیه مادرشه، ایشون شبیه پدرشه. برای خالی نبودن عریضه یه جمله گفته، چون میدونه مردم روی کرونا الان واقعا دچار نگرانی شدن. این نگرانی رو در اظهاراتشون کاملا و رفتارشون تا حدی میشه دید و مردم به یه استیصالی هم رسیدن. احساس مردم اینی که اونا به امان خدا رها شدن، حالا هم تو ماجرای کرونا و هم در ماجرای اقتصاد. اما آقای محسن هاشمی به خوبی میدونه که خب این حرف هیچ تأثیری نداره، یعنی همینطور یه تیری در تاریکیه، چون که همین روزا ما شاهدیم بودیم که وزارت بهداشت با برگزاری مراسم‌های مذهبی ماه رمضان و شبای احیا موافقت کرد. حتی این مخالفان ولایت مدار دولت روحانی که همه چیزو بر اساس توطئه میبینن، میگه اصلا دولت تعمدن جلوی کرونا رو نگرفته که این مراسمای مذهبی ماه رمضان که محل تجمع مثلا نیروهای ماست و میخوام بصیرت افزایی کنیم و روشنگری کنیم در رابطه با انتخابات، یعنی کرونا و مراسم مذهبی رو وصل میکنن به اینکه رقیبشون میخواد از کرونا برای مسائل انتخاباتی استفاده بکنه. این در حالی است که خب واقعا این استیصال فشار آورده به مردم.
این زمزمه هایی مبنی بر عدم مشارکت در انتخابات وجود داره، با توجه به این زمزمه ها اهمیتی که این انتخابات، دست کم انتخابات ریاست جمهوری، برای جمهوری اسلامی داره تا چه اندازه است؟
من فکر میکنم برای خامنه‌ای و اون جریان اصلی حاکم بر ایران موضوع انتخابات شکوهمندیش و مثلا استقبالش اولویت اول نباشه، اولویت دست چندم باشه. با توجه به مسائل کشور و تجربه‌ای که در دوره انتقال رهبری وجود داشته که ممکن مثلا تزلزل‌هایی به وجود بیاد، خب جمهوری اسلامی در یه وضعیتی هم شرایط اقتصادی دشواری داره، هم در مذاکرات و روابط بین‌المللیش مشکل داره، هم بحران جانشینی هست. آقای خامنه‌ای خیز برداشتی که حکومت رو یک دست بکنه، خیالش برای همه اینا راحت تر باشه. بنابراین اهمیتش به لحاظ کمیت نیست، حالا بیشتر تضمین شده بودنش اهمیت داره و میخواد که به اصطلاح انتخابات تضمین شده برگزار کنه. البته در مرحله دوم و اولویت دوم از ابزارهایی هم استفاده خواهند کرد برای اینکه انتخابات با شکوه برگزار بشه، اما اینکه برگزار نشه، مثلا تاخیر بیفته به خاطر کرونا، من این رو هیچ یک درصد هم احتمال نمیدم. یعنی اگه روز آقای خمینی گفت جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم نه یک کلمه بیش. آقای خامنه‌ای هم در طول این رهبری چند دهیش انتخابات نه یک روز زودتر نه یک روز دیرتر و نتایجش هم همونی که شورای نگهبان میگه. بنابراین کسایی که میگن ما برای حفظ نهاد انتخابات مثلا باید بریم تو انتخابات شرکت کنیم، به نظر من دارن حالا یا خودشون گول میزنن یا دیگران گول میزنن یا به هر حال واقعیت رو دستکاری میکنن. ببین به جز عده معدودی که میخواستن ظاهر جمهوری اسلامی هم تبدیل به حکومت اسلامی بشه، مثلا انتخابات نباشه و ولی فقط ولی فقیه حکمرانی بکنه، حالا منتسب بود به مصباحی یزدی، در آن حکومت باهوشتر و زرنگتر از اینن که بیان تو قرن 21 چنین دستکاری بکنن. بنابراین ما به جای حساسیت می شکل ظاهری انتخابات که مثلا یه صندوق رأی باشه بقیه بیان رأی بیاندازن که اینو مهمترین متولیش و مهمترین حامیش از زده برای حفظ نهاد انتخابات، بی معنا خود حکومته. باید حساسیت بره رو معنا و محتوای انتخابات. ببین الان انتخابات برای طرف دارای حکومت شبیه مناسک شده، مثل مناسک نماز جمعه، راه دمایی 22 بهمن، راه دمایی روز گود، داره کم کم میره شبیه انتخابات های دهه 60 بشه. یعنی مثلا آقای هاشمی کاندیدا بود با یه نفر یا دو سه نفر دیگه، آقای مثلا جاسبی و توکلی و رجب‌علی طاهری، و که یه مناسکی برگزار بشه. من البته جالب بود تو همون انتخابات هم فیلم کنم 72 بود، کردستان به نفر اول آقای توکلی رأی آورد، ولی در بعضی از انتخابات که نه انکجی به هاشمی، البته در خیلی از انتخابات ها یا بعد انتخابات ها دو تا کاندیدا بود و دومی هم تو تبلیغات، حالا موقع مناظره نبود، می اومدن یه ویدئوی پر میکردن تو تلویزیون، دومی هم میگفت من خودم به اولی رأی میدم. حالا انتخابات یواش یواش داره میره به سمت این که این مناسکش ساده هم بشه و خب با کمی ظرافت و پیچیدگی یه طیف سیاسی میان که چپترین تا راستترین به قول معروف رأی بیارن، تغییر چندانی در زندگی مردم نداره. یعنی اصلاح طلب ها به حداقل گرایی رسیدن، حالا ظاهرا دارن به مثقال گرایی میرسن، یعنی حالا این از اون یه مثقال بهتر، ولی این مردم رو قانع نمیکنه برای حضور در پای صندوق رأی.
گفتگوی بود با رضا علیجانی. اما در پی افزایش شمار مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا، تعدادی از کشورهای پرجمعیت اروپا بر روند واکسیناسیون شهروندانشان سرعت بیشتری بخشیدند. یکی از این کشورها بریتانیا است که تاکنون بیش از 10 میلیون نفر از جمعیت این کشور واکسینه شدند. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان.
در چارچوب برنامه مدونی اتحادیه اروپا در نظر دارد تا پایان تابستان امسال 70% جمعیت 450 میلیونی خود را واکسینه کند و برای دستیابی به این هدف قرارداد تازه‌ای با شرکت بایونتک فایزر به منظور دریافت 100 میلیون دوز واکسن دیگر بست. اتحادیه اروپا تا کنون از این شرکت 600 میلیون دوز واکسن برای پخش در 27 کشور عضو دریافت کرده. یکی از این کشورها آلمان است که طی 3 ماه و اندی موفق شده 5 میلیون و 500 هزار تن را واکسینه کند. در این میان تا کنون 16 میلیون و 400 هزار تن نیز واکسن اول خود را دریافت کردند. برای شتاب بخشیدن به روند واکسینه کردن شهروندان، دولت آلمان پزشکان مطب‌ها را هم به خدمت مردم گرفته و در این میان داروخانه‌ها نیز موظف شدند واکسن مورد نیاز هر مطب را تأمین کنند. سهمیه‌ای که در هفته آینده این داروخانه‌ها در نظر گرفته شده 500 هزار دوز واکسن بایونتک فایزر است. بریتانیا اگرچه دیگر عضو اتحادیه اروپا نیست، ولی تاکنون در سطح اروپا حرف اول را در واکسینه کردن شهروندانش زده. در پایه تازه ترین آمار، تاکنون بیش از 10 میلیون بریتانیایی دو دوز واکسن ویروس کرونا را دریافت کرده و نزدیک به 33 میلیون شهروند این کشور هم دوز اول را. برای پیشبرد کارزار واکسیناسیون، فرانسه هم چند روزی است داروخانه ها را به دیگر مراکز تزریق واکسن افزوده. بر پایه گزارش ها، واکسن آسترازنکا این روزها در سوئد، دیگر کشور عضو اتحادیه اروپا، مسئله آفرین شده و به ویژه شهروندان منطقه استکهلم از دریافت این واکسن خودداری کرده و در نتیجه روزانه صدها دوز از این واکسن وارد سطل زباله ها می شود. اکثر مراجعه کنندگان به مراکز تزریق واکسن همین که در میابند قرار است واکسن آسترازنکا به آنها تزریق شود، فوراً این مراکز را ترک می کنند. دوری از این واکسن به دلیل برخی اثرات جانبی از جمله لختگی خون در مغز است که تاکنون تلفاتی به دنبال داشته. از طرفی دانمارک، کشور همسایه سوئد، هم تزریق واکسن آسترازنکا را ممنوع اعلام کرده. در آلمان اما این نوع واکسن به شهروندانی که بالای 60 سال دارند تزریق می شود. یکی از چهره‌های سرشناس آلمان که به خواسته خود اولین دوز واکسن آسترازنکا را جمعه گذشته دریافت کرد، آنگلا مرکل، صدر اعظم 66 ساله آلمان است. شهرام میریان، رادیو فردا.
تلفن هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن هایی مثل وایبر و واتساپ استفاده میکنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420-725-970-33.
به دوستان خود بگویید.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18 با رادیو فردا بمانید.